بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در ادامه کلاس های سیرت من رسیدیم به قسمت ششم و با این یادآوری این جلسه را شروع می کنیم که در آخرین قسمت شرح حالی دادیم از وضعیت اهل مکه، مشرکین قریش و همچنین قبائل اطراف مکه مانند طائف و نخله و جده و مدینه و جاهای دیگر تمام شبه جزیره عربی از فرزندان پیامبر اسماعیل ابن ابراهیم علیه السلام و اینکه از لحاظ دینی به کجا رسیده بودند، در حالی که ادعا می کردن ما بر ملت جدمان ابراهیم هستیم و این موضوع را نسل به نسل به ارث برده ایم و افتخار می کردن به این مسئله و یهود هم همین افتخار رو می کردن و همین ادعا رو داشتن در مناطق خودشون در سرزمین شام و نصرانی ها یا همون مسیحیانی همین ادعا رو داشتند. و آیه در سوره آل عمران نازل شد که ما کان ابراهیم یهودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین. آیه نازل شد که پیامبر ابراهیم علیه السلام نه یهودی بود و نه نصرانی بود، ولی انسانی موحد، ولكن كان حنيفا، حنيف یعنی دور از شرک، مسلما تسلیم امر الهی بود و ما كان من المشركين و از جمله انسان‌های مشرک هم نبود، همان گونه که یا برخلاف آن چیزی که کفار قریش و مشرکین ادعا می‌کردند. این آیه هر سه ادعا را باطل کرد و هر سه گروه هم افتخار می‌کردند که ما پیرو پیامبر ابراهیم هستیم و گفتیم که چه اتفاقاتی و چه رویدادهایی و چه خرافات و اعتقاداتی در بین عرب رواج پیدا کرده بود، از خوردن مشروبات، از قمار، از فال گرفتن، از فال نحس زدن به چیزی، فال بد زدن، تشاؤم اصطلاحاً میگن، از اینکه اعتقاد داشتن به نجوم و تأثیر ستاره ها بر اتفاقاتی که بر روی زمین میفته و باورشان به سحر و ساحری و انجام دادن این کار در حد بسیار بالا و شعر و همچنین کهانت، کاهن‌های زیادی بودند، عرافین، کسانی که از گمشده ها و مستقبل آینده خبر می دادند، اکثرا هم دروغ می گفتند و آن ظلم هایی که صورت می گیره و جنگ هایی که رخ می داد و مال هایی که به ناحق خورده می شد و خون هایی که به ناحق ریخته می شد و آن روابطی که بین زن و مرد به صورت منحرف وجود داشت در جامعه آن زمان، ازدواج‌های عجیب غریب و همچنین آن حلال و حرام‌هایی که برای خودشون درست می‌کردند، حیوان‌های را به نام بحیره و ساعده و وسیله و حام قرار داده بودند، حیواناتی بودند از شتر و گوسفند که معمولاً این شترها و گوسفندها اگر 10 تا فرزند به دنیا می آوردند دیگه می اومدن خوردن این حیوانات را حرام می کردند، دوشیدن شیر آنها را حرام می کردند، سوار شدن بر این شترها را حرام می کردند و آنها را وقف بت‌هاشون می کردند و تمام اون انحرافاتی که در جلسه قبل مفصلاً به آن پرداختیم و گفتیم که در چنین وضعیتی بود که پیامبر صلی الله علیه وسلم به دنیا آمد در 12 ربیع الاول عام الفیل بر اساس تاریخی که گفته شده و این در صورت بود که پدرش فوت کرده بود و بعد از این که به دنیا آمد پدر بزرگش عبدالمطلب سرپرستی او را بر عهده گرفت، سپس عبدالمطلب هم فوت کرد بعد از چند سال سه چهار سال و سرپرستیشان به عمویش ابو طالب رسید. و گفتیم که کمتر پیامبر صلی الله علیه وسلم بزرگ شد و دوران کودکی خود را سپری کرد. حادثه خاصی در این مدت ذکر نشده که اتفاق افتاده باشه، جز این که می فرماید زمانی که کوچک بودم برای اهل مکه چوپانی می کردم، یعنی پیامبر صلی الله علیه وسلم در مقابل قراریق، آنچنان که خودش می فرماید، و قراریق یعنی مبلغ بسیار اندکی، چندین روز مثلا چوپانی برای اهل مکه می کرد تا مثلا به اندازه 10 درهم امروز بهش پول بدن. آنم چوپانی که کار سخت است. و اینجا بود که در حدیث صحیح می فرماید که تمام پیامبران چوپانی گوسفند را انجام داده اند. ما بعث الله نبیا الا رعى الغنم، الله متعال هیچ پیامبری را مبعوث نکرد مگر آن پیامبر چوپانی گوسفند را انجام داده. آن هم چوپانی گوسفند نشتر، چون گفته میشه که انسان با هر چیزی و با هر کسی نشست و برخاست داشته باشه طبیعت آن در انسان تأثیر میذاره و این یک حقیقت. و گفته شده که کمال همنشین در من اثر کرد و درنه من همان خاکم که هستم. داستانش اینه که خاکی را آوردن بوی گل میداد، شروع کردن به تعریف و تمجید از این خاک و خاک گفت که این کمال گل بود که در من اثر کرد و بوی گل به من سرایت کرد و من شدم این خاکی که بوی خوب میدهد و درنه من همان خاکم که هستم. و از طرف دیگر هم خاکهایی هست که بوی بد میدهد، خصوصا خاکهایی که در کف آب وجود داره، حالا چه آب انبار باشه، چه آبی باشه، آب پشت سد باشه، معمولا بوی بد میدهد. این میشه تأثیر اشیا بر هم دیگر. و به همین دلیل گفته شده که انسان با انسانهای خوب نشست و برخاست بکنه تا تأثیر آنها تأثیر مثبت باشه، و اگر انسان با انسانهای بد نشست و برخاست داشته باشه به مرور زمان بد خواهد شد، شکی در این نیست. تا جایی که گفته شده سگ اصحاب کهف یک سگ بود، در قرآن چندین بار اسمش اومده، و کلبهم باسط ذراعیه بالوسید، سیقولون ثلاثة رابعهم کلبهم و یقولون خمسة سادسهم کلبهم رجما بالغیب و یقولون سبعة ثامنهم کلبهم. این سگ چیه که این همه داره اسمش تکرار میشه توی سوره کهف؟ چون با انسانهای خوبی همراهی کرد. و اینو حتی شعرا به صورت شعر هم گفتن که پسر نوح وقتی که با انسانهای بد نشست و برخاست کرد خاندان نبوتش گم شد. اول بیت اینه که سگ اصحاب کهف چند روزی با خوبان و بنشست و آدم شد، یعنی همراه آدم ها داره ذکر میشه تو قرآن، تو کلام الله داره اسمش تکرار میشه. ولی پسر نوح با بدن بنشست و خاندان نبوتش گم شد، انگار نه انگار که پسر نوح علیه السلام بود، همه چی رو از دست داد. حالا چرا پیامبر صلی الله علیه وسلم چوپانی یا تمام پیامبران چوپانی گوسفند رو بر عهده میگرفتن؟ چون گوسفند طبیعتش طبیعت حیوان ضعیفی است، سرکش نیست، حیوان رامی است، ولی با وجود نیاز به رسیدگی دارد. ولی شتر یک حیوان متمرد و سرکش است. و به همین دلیل آن کسانی که ساربان هستند، یعنی که با شتر زندگی می کنند، اگر اخلاق آنها را بررسی بکنیم می‌بینیم که انسان‌های تندخو هستند. و باز این هم در حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم آمده، الفدادون، یعنی کسانی که با صدای بلند داد می‌زنند، اخلاقشون خیلی تند و خشنه. چرا؟ چون همیشه با شتر زندگی می‌کنند، حیوانی که از خودش بزرگتره. و خصلت شطور در این انسان تاثیر میذاره و خلق و خوی شطور را به خودش میگیره، سرکش میشه، میخواد همیشه خودشو بالا بگیره چون شطور همیشه بالاست. ولی اون کسی که گوسفند چوپونی میکنه، گوسفند همیشه سرش پایین، سر به زیر میشه، به مرور زمان تاثیر روش میذاره. این میشه تاثیر انسان با اون چیزهایی که در کنارش وجود داره، حتی اگر حیوان باشه. و به همین دلیل تمام پیامبران چوپانی گوسفند را انجام دادند تا اخلاق آنها نرم شود، تا دلسوزی آنها بالا برود، تا رحمت و شفقت آنها به کمال برسد. حیوانات ضعیف و سر به زیر نیاز به رعایت دارند، رسیدگی. و به همین دلیل پیامبر صلی الله علیه و سلم در سن کودکی، حالا دقیقا مشخص نشده ولی تقریبا بین 7 تا 12 سال تخمین زده میشه، چوپانی میکرده برای اهل مکه مانند هر انسان دیگری، تا اینکه به سن 12 سالگی میرسه. در سن 12 سالگی عمویش ابو طالب که به منظور سفری تجارتی به سمت شام میرفته، شمال شبه جزیره عربی، چون کفار مکه سالانه 2 سفر تجارتی داشتن، یکی به شمال که در تابستان میرفتن هوا خنک بود، یکی هم به جنوب به یمن که در زمستان میرفتن، با توجه به آب و هوا این انتخاب میکردن. تابستان ها میرفتن به شمال و زمستان ها میرفتن به جنوب، و از این شهرها و از این منطقه ها کالاهای تجارتی خودشون رو می آوردن و در مکه می فروختن. و کلن کسب و کار اهل مکه تجارت بود، زراعت و کشاورزی نداشتن، چون در قرآن اومده که به بلد غیر ذی زرع، در یک جایی که اصلا قابل زراعت نیست، نمیشه چیزی کاشت، محصول جواب نمیده. در یکی از این سفرها که ابو طالب هم مانند دیگران قصد تجارت داشت و میخواست بره به شام، پسر برادر خود یعنی پیامبر صلی الله علیه وسلم رو با خود برد، به این منظور که کم کم با فوت و فن تجارت و سفر آشنا بشه. 12 سالش بود، آغاز نوجوانی. وقتی به منطقه به نام بصرا رسیدن، بصرا بین مکه و بین فلسطینه و در آن زمان و تا کنون حتی جز سرزمین شام به حساب میاد، بصرا فکر کنم امروز در کشور اردن واقع باشه اگر اشتباه نکنم. وقتی که به آنجا رسیدن، شخصی به نام بحیرا، یک راهب بود، راهب نصرانی، در اونجا زندگی میکرد. وقتی که این قافله مکه به آنجا رسید، این شخص از خانه خود اومد بیرون و انگار دنبال شخصی میگشت، یک گمشده ای داشت در بین قافله عربی. گشت تا اینکه پیامبر را پیدا کرد، نوجوانی با صورتی نورانی و درخشان. سوالاتی کرد که این پسر کیست، سرپرستش کیست. گفتن که ابو طالب. رفت پیش ابو طالب و بهش گفت که این انسان در آینده از جمله انسان‌های بزرگ خواهد شد، شأن و منزلتی خواهد داشت، اینو با خودت نبر به فلسطین، چون من میترسم که یهود بلای سرش بیارن، همان گونه که یهود قصد کشتن پیامبر عیسی رو داشتن. اینو با خودت نبر، نصیحت من اینه. گفت چیه مگه، چی شده؟ گفت که من جلوتر وقتی شما می اومدید اینجا نمی اومدم با شما صحبت بکنم، کاری باهاتون نداشتم. هر بار که می اومدید به بصرا که می رسیدید، اصلا سراغ شما هم نمی گرفتم، کارم باهاتون نداشتم. ولی این دفعه وقتی اومدید، احساس کردم که تمام سنگ ها و درخت ها به عنوان تعظیم دارن برای یک شخصی سجده می کنند، و به همین دلیل حالتی به هم دست داد که انگار یک انسان عجیبی در این قافله وجود داره. اومدم بیرون تا ببینم این شخص کیه، تا اینکه این نوجوان را دیدم و صفات او مطابق با صفات پیامبری است که مبعوث شدن آن نزدیک بر اساس آن مسائلی که در تورات و انجیل ذکر شده و ما او را میشناسیم و علامت نبوتی داره که مانند یک سیب پشت کتف او وجود داره، یک برآمدگی سیب مانند که مش میگن خاتم النبوه، مهر پیامبری. خیلی از اصحاب در احادیث صحیح ذکر شده که این علامت، این برآمدگی را در پشت کمر پیامبر دیده بودند، به اندازه یک تخم کبوتر، به اندازه یک سیب کوچک، نشانه پیامبری ایشان بود. و اینجا بود که نصیحت میکنه به ابو طالب که ایشان را بر بگردان به مکه و با خودت به فلسطین نبر. ابو طالب هم حرف این راهب رو گوش میکنه و بر میگردونه به همراه با یکی از غلامانش، ایشان رو بر میگردونه به مکه. این تقریبا اولین اتفاق بود، اگر داستان صحیح باشه البته، چون اکثر روایات تاریخی و سیرت که ما ذکر میکنیم اکثرش بدون سند گفته شده و مانند مسائل عقیدتی و حلال و حرام و شریعت نیست که بخوان در صحت و ضعف آن دقت بالا به خرج بدن. اگر این داستان درست باشه، این اولین اتفاقی بود که در شأن پیامبر رخ داد و گفته شده که در این سفر همه زیر آفتاب سوزان بودند، ولی همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم یک که ابری همیشه بود و به ایشان سایه میداد. اگر بازم این درست باشه که میشه یکی از کرامات پیامبر قبل از نبوت، و کرامات آن اتفاقات عجیب غریبی است که برای انسانهای متقی و پرهیزگار رخ میدهد، اتفاقات خارق العاده. در سن 15 سالگی جنگی رخ داد به نام حرب الفجار بین قبیله کنانه که پیامبر صلی الله علیه وسلم به این قبیله میرسید، از بنو هاشم همینطور بریم بالا در نهایت به کنانه خواهیم رسید، و بین قبیله قیس ایلان که پیامبر صلی الله علیه وسلم در این جنگ شرکت کرد به نفع کنانه. و خب 15 سال یعنی سن نوجوانی بود، مستقیما نجنگید، ولی برای قبیله خودش تیرها را می تراشید و آماده می کرد و می داد دست کسانی که تیراندازی می کردند. این هم اولین حضور فعال پیامبر صلی الله علیه و سلم در این حادثه بود. و همچنین در حلف فضول، یک عهدنامه بود، حلف یعنی عهدنامه، پیمان، در یک پیمان هم شرکت کرد. این پیمان مفادش این بود که اولا یک اتفاق رخ داد، یک شخصی از زبید یمن، شهری در یمن معروف زبید تا به امروز هم به همین اسم هست، شهرت بالایی داره، آمده بود مکه تا جنس خودش رو بفروشه، کالاهایی داشت میخواست بفروشه در مکه. همونطور که اهل مکه میرفتن یمن، اهل یمن هم میومدن مکه برای فروش کالاهای خودش، خصوصا در هنگام حج، وقتی اومدن حج میکردن کالاهایی رو با خودشون میآوردن تجارت میکردن. و اون بازارهایی که درست شده بود مانند سوق عقاب که تا به امروز هم وجود داره و این بازار رو از نو اومدن زنده کردن به عنوان یک بازار تاریخی، این از بازارهای جاهلیت بود که وجود داشت و مردم در اونجا داد و ستد میکردن در موسم حج. یکی سوق عقاب بود، یکی سوق مجنه بود، بازار، 3-4 تا بازار بود که مردم در اونجا خرید و فروش میکردن. این شخص اومده بود مکه، کالاهایی با خودش داشت، به معرض فروش گذاشت. شخصی به نام العاص ابن وائل السهمی کالاهای او را خرید، بعد از این که ازش برداشت پولش رو بهش نداد. این شخص خب ضعیف بود دیگه، از یمن اومده بود، غریب بود، تو مکه میخواد چی کار بکنه؟ حالا کسی پولش بهش نمیده، نمیتونه کاری بکنه، از اون قدرت برخوردار نداشت که برخوردار نبود که بتونه از حق و حقوقش دفاع بکنه. اینجا بود که رفت پیش برخی از قبیله های عربی مکه، مانند جمح، مانند سهم، مانند تیم، مانند بنو هاشم. از آنها خواست که بیان با العاص بن وائل سهمی که از قبیله سهم بود صحبت بکنن، حقشو بهش بدن. خلاصه کسی به فریاد این شخص نرسید. خدا ما بیان با یکی دیگر از قبیله های قریش در مقابلش موضع گیری بکنیم که مثلا یک شخص یمنی بداره، شخص یمنی برسیم. نه، وضعیت خودمونو، منفعت خودمونو خراب نمی کنیم. با این توجه که قبیله های موجود در مکه که همه قریش بودن، با همدیگر بدبستان های زیاد داشتن، اختلافات زیاد داشتن و سر هر مسئله بر اساس تعصب جاهلیت بر علیه همدیگر موضع گیری می کردن و شدیداً هم به افراد منصوب به خودشون اهمیت می دادن. اگر یکی از افراد قبیله مورد تعرض، بدرفتاری، خوردن حق، مورد ظلم و ستم قرار می گیره، کل قبیله بودن می شد، تعصب داشتن، یک جا نمی نشستن و همه از هم دیگر حساب می بردن و می ترسیدن. به همین دلیل کسی جرأت نداشت یا کمتر جرأت پیدا میکرد به یک ضعیفی از یک قبیله دیگه ظلم بکنه، چون میدونست که یک قبیله پشت این بلند میشه. و این تا به امروز هم در آن کشورهایی که به صورت قبیله‌ای زندگی میکنن وجود داره این اخلاق ها و این تعصبات. پای یک فرد از افراد قبیله تا آخر میایستند و حاضرن همه چی رو به باد بدن، نه اینکه حتما فقط به خاطر این فرد، نه، بلکه به خاطر شرف خودشون و عزت و آبروی خودشون. میگه اگه ما از این دفاع نکردیم، قبیله ها میرن میگن قبیله فلانی از خودشون دفاع نکردن، باعث بی آبرویی و این مسائل میشه و از شأن و منزلتمون کم میشه و به ما میگن بی جرأت، بی عرضه. و این بود که باعث میشد سر هر چیزی سری شمشیرها را از غلاف بکشن بیرون، بگن ما آماده جنگی، همیشه آماده بود سر هر مسئله. خب اینجا وقتی این زبیدی، این یمنی آمد نزد دیگر قبائل قریش در مکه بودن تا بر علیه عاص بن وائل سهمی بیان کمکش بکنن، اونا مصلحت ندیدن، گفتن اون با یک قبیله در بیافتیم به خاطر تو کی هستی، تو از کجا آمدی، چرا منفعت خودمون به خطر بندازیم. اینجا بود که برخی از قبائل قریش که از مروعت، یعنی از جوانمردی برخوردار بودن، بنو هاشم، بنو المطلب و تیم ابن مره و زهره ابن کلاب و برخی دیگر قبائل قرشی، اینا همه قرشی هستن، اومدن با همدیگه جمع شدن، گفتن این نشد، وضعیت اجتماعی مکه مناسب نیست، انسان ضعیف وارد مکه میشه، مدام مورد ظلم قرار میگیره و فریاد رسی نداره، چون این تقریبا تبدیل به یک عادت شده بود. هر غریبه می اومد وارد مکه میشد، هر کسی زورش میرسید به این غریبه ظلم میکرد، مالانبالش میگرفت، به بهانه خرید و فروش ازش میگیره و فریاد رسی هم نداشت. گفتن باید جلوی این مسئله گرفته بشه. اینا اومدن با هم دیگه اجتماع کردن. خب پیامبر صلی الله علیه و سلم از بنو هاشم بود، توی این عهدنامه و این پیمان شرکت کرد و اسم این پیمان رو گذاشتن حلف الفضول. الفضول آیا از فضل گرفته شده، یعنی عهدنامه فضیلت مثلا، یا اینکه از فضول یعنی دخالت کردن، میگه فضولی نکن یعنی دخالت نکن، یعنی که اگر شخصی آمد مورد ظلم قرار گرفت، چه از اهل مکه چه از غیر اهل مکه، ما دخالت میکنیم، ما چند قبیله دخالت میکنیم. خب وقتی چند تا قبیله ما هم جمع بشن، 5 تا 6 تا 7 تا قبیله ما هم جمع بشن در مقابل یک قبیله مانند سهم، قبیله سهم قرار بگیرن، دیگه این یک قبیله نمیتونه در مقابل 5 قبیله بلند بشه. و به این شکل میخواستن که زامنی ایجاد بکنن در جامعه مکه آن روزی که دیگه کسی به دیگری ظلم نکنه. پیامبر یکی از شرکت کنندگان در این پیمان نامه بود و بعد از اسلام این جمله را فرمود. البته در خانه عبدالله بن جدعان التیمی جمع شدم. انسانی بود پیرمرد بزرگسال، منزلت داشت در جامعه. در اونجا جمع شدن و دست روی دست گذاشتن و با هم دیگه پیمان بستن. گفتن ما همه عهد می‌بندیم که هر کسی مورد ظلم قرار گرفت همه ما شمشیران از آداب بکشیم بیرون. پیامبر صلی الله علیه وسلم بعد از رسالت و نبوتش فرمود که لقد شهدتم دار عبدالله بن جدعان، در منزل عبدالله بن جدعان یک عهدی و یک پیمانی یک حلفی حاضر شدم و شاهد بودم. ما احب انلی بها حمر النعم، که حاضر نیستم حضور خود را در اون پیمان نامه با چندین شطور قرمز رنگ با کیفیت بالا قیمت عوض کنم. یعنی به هم بگن که مثلا 10 تا 20 شطور بزرگ بهت میدیم ولی این شرف و عزت بگیری که تو در اون عهدنامه شرکت کردی. میگه حاضر نیستم عوض کنم، تا این اندازه حضورش رو در این عهدنامه دوست داشت. با وجودی که در جاهلیت صورت گرفته بود، هنوز جامعه مکه جامعه جاهلی است، هنوز پیامبر به پیامبری مبعوث نشده. و فرمود که ولو ادعا الیها لعجبت، میگه حتی الان بعد از رسالت و نبوت اگر قبیله هایی جمع بشن که بخوان چنین عهدنامه را تأسیس بکنم و از من دعوت بشه، حتما در آن شرکت میکنم عنوان یک عضو. اینم یکی از اتفاقاتی بود که در تقریبا 15 سالگی پیامبر صلی الله علیه وسلم رخ داد. تا این که رسیدیم به 20 سالگی پیامبر، حادثه خاصی ذکر نشده جز این که در سن 20 سالگی با خدیجه آشنا میشه. کم کم دیگه پیامبر شروع کرده بود به تجارت برای گذراندن زندگی و برای کمک به ابو طالب، چون ابو طالب فقیر بود، فرزندان زیادی داشت و فقیر بود، ثروتی نداشت، هرچند از منزلت اجتماعی برخوردار بود به عنوان بزرگ قبیله بنی هاشم، چون دیگه بزرگان بنی هاشم همه فوت کرده بودن و ابو طالب از همه بزرگتر بود. و البته باز همین قبایل مختلف قریش بر سر این که چه کسی مکه را اداره بکنند و چه کسی مثلا کلیددار کعبه باشه، چه کسی مسئولیت آب زمزم بر عهده داشته باشه، چه کسی پرده‌دار کعبه باشه، چه کسی نمیدونم نظافتچی کعبه باشه، بر سر همه اینها دعوا داشتند و هر کسی میگفت که من میخوام اینو بگیرم، من میخوام اونو بگیرم، چه کسی ضیافت حجاج رو بر عهده بگیره. سر همه این چیزها، چون اینو افتخارات خودشون قلمداد میکردن که ما خدمتگزاران کعبه هستیم، با تمام انحرافات و خرافات و شرکی که داشتن، سر این مسائل که میشد دیگه شمشیر میکشیدن بر علیه هم دیگه. خلاصه پیامبر در سن 20 سالگی تقریبا با خدیجه آشنا شد و کم کم خدیجه رضی الله عنها با اون اخلاق والایی که در پیامبر یافت، ایشان را به عنوان شریک خودش انتخاب کرد. خدیجه ثروتمند بود، پول داشت، ولی توانایی رفتن به شام و به یمن را نداشت. به این اعتبار که یک زن بود، سخت بود که زن مثلا اونم در آن زمان در یک قافله شرکت بکنه و بره، سختی‌های خودش را داشت. قافله ممکن بود مورد هجوم قرار بگیره، احتمالش خیلی بالا بود. راهزنهایی بودن در بین راه حمله میکردن، مردم رو میکشتن، همه چی رو غارت میکردن. در شأن و منزلت یک زن نبود که در چنین سفرهای شرکت بکنه. از آنجایی که ثروت داشت به دنبال یک شریک میگشت همیشه، یک مرد که پولشو در اختیار او بذاره و این مرد بره با این پول تجارت بکنه، سفر رو انجام بده، برمیگرده و سودشون رو بین هم دیگه تقسیم بکنه. تا اینکه شخصیت پیامبر صلی الله علیه و سلم نظر خدیجه را به خود جلب کرد، ثروتی در اختیارش قرار داد با یه غلام به نام میسره. ایشان را با اون ثروت فرستاد به سفر شام و پیامبر صلی الله علیه و سلم از سفر شام برگشت و با سود زیاد، خیلی سود کرد. و وقتی که خدیجه رضی الله عنها رازگوی پیامبر و انصاف ایشان و عدالت جویی ایشان و آن اخلاق بالا و کرم ایشان، همه چیز خلاصه کامل بود. وقتی تمام این صفات بالا را در ایشان دید و از آنجایی که شوهر نداشت، خدیجه شوهرش فوت کرده بود، شوهر سابقش، پیشنهاد ازدواج با پیامبر را مطرح بکنه. میگه خب چه کسی بهتر از این شخص؟ و در اینجا هم حالا این مسئله نهفته است که انسان‌های زرنگ همان گونه که به فکر پسرهای خود هستند تا زنان خوبی بر آنها انتخاب بکنند، باید به فکر دختران خود هم باشند که شوهرهای خوبی رو بر آنها پیدا بکنند. و اگر هم زنی ولیش به فکرش نبود، خودش بره برای خودش به دنبال شوهر مناسب باشه، یک شوهر خوب با اخلاق، جوانمرد، پایبند. و خدیجه هم از جمله زنایی بود این کار رو انجام داد. وقتی که پیامبر را دید، پیشنهاد ازدواج بهش داد، گفت با هم ازدواج بکنیم. سن پیامبر صلی الله علیه وسلم گفته شده که 25 سال بوده در این زمان، و گفته میشه که سن خدیجه 40 سال بوده. البته این گفته ها از طرف برخی از محققین مورد قبول نیست، میگن خدیجه جوانتر بود از 40 سالی. حالا هر چی بوده، به هر حال تخمین بر اینه که پیامبر جوانتر بوده، هر چی که باشه که پیامبر جوانتر بوده. یعنی پیامبر تا سن 25 سالگی مجرد بوده، سن 25 سالگی ازدواج میکنه با خدیجه رضی الله عنها و از خدیجه دارای چند فرزند میشه. تمام فرزندانش به جز ابراهیم از خدیجه بوده. اول قاسم رو براش به دنیا میاره و به همین دلیل به پیامبر میگفتن ابوالقاسم، ولی در کوچیکی فوت میکنه. اولین فرزند پیامبر پسر بوده. بعدم زینب براش به دنیا میاره، بعدم رقیه و ام کلثوم که هر دوتاشون زنان عثمان بن عفان میشن، زن نورین که بشنگن به خاطر همینه، یعنی دوتا نور، یعنی دوتا از دختران پیامبر را باشون ازدواج کرده. و دختر چهارمی به نام فاطمه را رضی الله عنها که میشه همسر علی بن ابی طالب، پسر عموش. و در نهایت هم فرزندی پسری به نام عبدالله براش به دنیا میاره که عبدالله اسم پدر پیامبر بوده دیگه، محمد ابن عبدالله اسم پدرش رو روش میذاره، ولی عبدالله هم در کوچکی میمیره. به عبدالله لقب طیب و طاهر هم میدن و برخا میگن که طیب و طاهر دو فرزند دیگره. اختلافاتی در این زمینه وجود داره. به هر حال این فرزندان پیامبر بوده. زندگیش به این شکل با خدیجه ادامه پیدا میکنه تا اینکه به سن 35 سالگی پیامبر صلی الله علیه وسلم میرسه. میگه حالا در سن 35 سالگی اتفاق دیگری است، خرابی کعبه و اینکه دوباره بازسازی میکنن، و این موضوع رو انشاءالله میذاریم برای جلسه بعد تا اینکه در جلسه بعد به آن بپردازیم. و بعد از اون به سن 40 سالگی پیامبر میرسیم که آغاز نبوت پیامبر صلی الله علیه وسلم می باشه. تا آن روز همه شما را به الله متعال می سپارم و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.